روزنه.
به نام پروردگار مهربان، سلام، صبح دوشنبتون بخیر. دوشنبه 30 مرداد ماه، برنامه دیگری از مجموع برنامه های روزانه، کاری از گروه دانش و اقتصاد. من فیروزه آدابی هستم و به اتفاق همکارانم تا ساعت 10 صبح همراه شما. در این مجله علمی فناوری، کاری از گروه دانش و اقتصاد، به مهمترین و بروزترین خبرهای علمی میپردازیم. شما هم میتونید با ما همراه باشید و نظر و پیشنهادتون رو از طریق 162 شماره روابط عمومی سازمان به ما بگید. شماره پیامک ما هم در رادیو گفتگو صدای اندیشه ها 301035. برنامه روزانه رو شنبه تا چهارشنبه از طریق موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز رأس ساعت 9 صبح بشنوید. اما آنچه امروز در این مجله علمی تقدیمتون میشه: چاقی کودکان و دردسرهایش، شیوع بیشتر ناباروری با دلایل مردانه، هشدار نسبت به فروش بدون نسخه داروهای مخدر، و تازه ترین خبرهای حوزه نانو. اما اولین بخش برنامه روزانه امروز علم و زندگیه.
علم و زندگی.
سلام میکنم به شما مادران جوان، شما پدر مادرهایی که فرزندانتون رو دوست دارید، و ویژه تر به شما پدر مادرهایی که دوست دارید فرزند به قول امروزی ها توپل مپل داشته باشید. درسته که اینها توپل های بامزه هستن، اما قطعا چاقی کودکان دردسرهای مربوط به خودش رو هم داره. امروز راجع به سبک زندگی خانوادگی و چاقی کودکان باهاتون صحبت میکنیم و یه کار جالب رو همکارانم و جناب آقای دهنوی ترتیب دادن که در خدمت دو کارشناس محترم باشیم: خانم دکتر لادن گیاهی، دکترای تغذیه و رژیم درمانی، و خانم دکتر مونا نوربخش، باقی تخصص غدد کودکان. من خدمت هر دو بزرگوار سلام عرض میکنم. خانم دکتر گیاهی بفرمایید.
سلام خانم دادی عزیز، من هم خدمت شما و سرکار خانم دکتر و شنوندگان عزیز سلام عرض دارم.
ارادتمندم. خانم دکتر نوربخش سلام، صبحتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همه شنوندگان محترم رادیو. خیلی خوشحالم که امروز در خدمتتون هستم.
متشکریم. خب خانم دکتر گیاهی، نمیدونم این مقدمه که من گفتم مقدمه خوبی بود، گفتیم توپل‌های بامزه. درسته که دوست داریم بچه‌مون توپل مپل باشه، ولی به هر حال این توپلی و چاقی کودکان دردسرهای خودش رو هم داره و در آینده میتونه بیماری‌های خاصی رو برای کودک رقم بزنه. صحبت‌های شما رو بشنویم و البته دلم می‌خواد که بیشتر راجع به سبک زندگی خودمون هم بگید. این سبک زندگی ما هست که القا می‌کنه این روش خوردن رو به کودکانمون.
دقیقا همینطور خانم مدیر عزیز، بچه های ما دقیقا زمانی که خودشون نقش چندانی در انتخاب های غذاییشون ندارن، ما زمینه خیلی از در واقع شرایط آینده اینها رو براشون فراهم کردیم.
درسته.
یکی از طریق نوع دسترسیشون به مواد غذایی، دوم از طریق زمانبندی دسترسیشون به مواد غذایی و همچنین عادت دادنشون به حجم خاصی از دریافت غذایی. معمولا از زمانی که بچه ها 6-7 ماهه میشن، والدین مهمترین دغدغه‌شون شاید اینه که بچه هم به اندازه کافی بخوره، بچه هم خوب بخوره، وزنش کم نباشه و معمولا ما میبینیم والدین تا سن 5 سالگی کمتر نگران اضافه وزن بچه ها هستن.
بله.
در حالی که ریشه های چاقی های جدی معمولا از همون دوران جنینی گذاشته میشه و یا تغذیه بچه ها زمانی که خودشون اصلا نقشی ندارن در زائقه سازیشون.
بله.
هم یه رفتاری که با اونها میشه و هم بعد رفتاری که خودمون داریم که اونها دقیقا الگو از ما برمیدارن. ما دقیقا میبینیم بچه هایی که خیلی حالت وسواسگونه رو وزنشون اتفاقا هستن و مشکلات حتی رفتاری خوردن دارن، تو خونه اینها مامان خیلی از چاقی لاغری حرف میزنه.
بله.
مامان خیلی پنیک خوردن، ترس خوردن داره. از هر دو طیف رفتارهای ما به طور غیر مستقیم داره ناخودآگاه این بچه ها رو پرورش میده.
درسته.
بنابراین واقعا من و شما و مامان باباها و مامان بزرگا و بزرگا و اطرافیان بچه ها تا قبل 5 سالگی نقش تعیین کننده ای داره، هم چیزی که برای بچه ها فراهم میکنیم و هم رفتار خودمون در آینده این بچه ها.
درسته. خانم دکتر، این باور اشتباه هم وجود داره که حالا ما چون به هر حال یک مجله علمی هستیم، سعی میکنیم که باورهای اشتباه رو هم بررسی کنیم. این باور اشتباه هم وجود داره که خب حالا اضافه وزن فرزندم در طول رشد رفته رفته کاهش پیدا میکنه، قدش بلند میشه، رشد بیشتری میکنه و این اضافه وزن کم میشه، در صورتی که اون فتسل ها و سلول های چربی همچنان در بدن فرد باقی هستن. حالا بعد از خانم دکتر نوربخش هم که فوق تخصص غدد کودکان هستن در این زمینه خواهم پرسید.
خب بله، دقیقا سلول های چربی که در کودکی اندازشون بزرگ میشه،
بله،
حدی فرایندهای داخل سلولیشون متفاوت تر میشه. هم تکثیر سلولی و هم اندازه سلول ها و هم رفتار سلول های چربی بسته به اینکه در چه دوره سنی در واقع این داره بزرگ میشه میتونه روی متابولیسم اینها در آینده تاثیر بذاره.
بله.
مثلا ما معمولا میبینیم چاقهای سالم چاقهایی هستند که از بچگی اینا چاق بودن، ولی اونهایی که هلوهوش بلوغ چاق میشن و اونهایی که اکتسابی چاق میشن، اونها بیشتر ما باهاشون مشکلات متابولیکی رو داریم.
درسته.
بنابراین زمانی که داره این سلهای چربی تکثیر میشه و بزرگ میشه مهمه در آینده سلامت بچه.
درسته. خانم دکتر نوربخش، شما به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران و فوق تخصص غدد کودکان بفرمایید که چه مشکلاتی برای کودکان چاق به وجود میاد؟ حالا این تنگی نفس و آپنه خواب و یبوست و فعالیت های دیگر رو شما بفرمایید و اینکه راهکارش چیه؟
خواهش میکنم. خب مسئله چاقی فقط مسئله که در حال حاضر بچه نیست، یعنی عوارضی که چاقی ایجاد میکنه متاسفانه عوارضش رو در بزرگسالی نشون خواهد داد و الان مطالعات جدید نشون دادن که در حقیقت خیلی در سن خیلی زودتر، یعنی در دوران نوجوانی بچه میتونه دچار عوارض جدی اضافه وزن بشه. و خب یکی از معضلاتی که ما باهاش داریم مسئله بلوغ هست. شما بچه هایی که چاق هستن باعث میشه که سن استخوانیشون زودتر بسته بشه و صفحات رشدشون زودتر بسته بشه و در نهایت منجر به کوتاهی قد بشه. بافت چربی دقیقا مثل ارگان های غددی ترشح هورمون هایی میکنه که فعال کننده هورمون های جنسی هست ما آنزیمی داریم به اسم آرومات هاست که در بافت چربی فعال هست و باعث میشه که هورمون استرادیول در حقیقت افزایش پیدا کنه و این باعث میشه که رشد استخوان ها تسریع پیدا کنه. و درسته بچه های چاق خیلی هاشون ممکن هستش که الان بلندقدرتر باشن نسبت به هم کلاسی هاشون، ولی به دلیل اینکه بلوغشون زودتر اتفاق میفته و در نهایت باعث کوتاه قدی میشن. در علاوه اینکه خب چربی خون افزایش پیدا میکنه، مقاومت به انسولین اتفاق میفته و اینها باعث میشه که اینها در سنین زودتری دچار دیابت، دچار بیماری های عروق کرونر، پدیده تقلب شراین و اینجور عوارض اینها بشن. و خب در این حال بچه هایی که چاق هستن جنب و جوششون کمتر هستش، فعالیت کمتری میکنن، اختلالات خواب بدن براشون ایجاد میشه، از نظر روحی به دلیل اینکه نمیتونن در خیلی از فعالیت ها شرکت کنن، اون تصور ذهنیشون از جسمشون مشکل داره، در انتخاب لباس و اینها دچار افسردگی هایی ممکنه در آینده بشن و به هر حال اینها بسیار موزل هست و دوران کودکی هم دوران خوبی هستش که ما بتونیم اینو کنترل کنیم. اما در کنار چاقی که ناشی از عدم فعالیت و رژیم غذایی پرکالری هست، ما علل‌های غددی و علل‌های متنوع ژنتیکی هم میتونیم داشته باشیم.
بله.
که اگر ما فرزند چاقی داریم حتما میبایستی که ابتدا توسط پزشک متخصص کودکان و اساتید فوق تخصص غدد ارزیابی بشه و علل هورمونی که منجر به چاقی میشه حتما باید اول کنار گذاشته بشه و بعد با یک تغییر رژیم غذایی و افزایش فعالیت خیلی ملایم میشه این وزن رو به راحتی کنترل کرد.
بسیار عالی. خانم دکتر گیاهی، این BMI رو و اون فرمولی که داره، شاخص توده بدنی رو، میتونیم در مورد کودکان هم به کار ببریم و به پدر مادرها یاد بدیم که با حساب BMI فرزندانشون متوجه بشن که کودکشون چاق هست یا خیر؟
ببینید بچه ها منحنی رشد خودشونو دارن و اون جدول BMI بالای 18 سال برای بچه ها قابل استفاده نیست. از جدول در واقع وزن به قد، وزن به سن، قد به سن و BMI خودشون باید استفاده کنیم که از 2 سالگی تا 18 سالگی این جدول هست و مثل در واقع همون منحنی های رشدی که ما تا 2 سالگی رشد بچه ها رو با اون پیگیری میکنیم و مانیتور میکنیم، وقتی یک بچه هم پیش ما میاد تا زیر 18 سال حتی نوجوان ها از همون منحنی های وزن قد و قد سن و وزن سن خودشون استفاده میکنیم. بنابراین یک تیپ عددی خاص نداره، از یه سن به سن دیگه فرق میکنه، بسته به مراحل بلوغشون و رشدشون فرق میکنه.
نسبت به قد و سنشون هم هست دیگه، هر فرد جداگانه. درسته.
ما حتما وزن قد، قد سن رو چک میکنیم و باید فاصله در واقع صدک رشدی وزن به سنشون و قد به سنشون زیاد نباشه. معمولا بچه هایی که صدک های وزنیشون به سنشون بالای صدک 75 میره و توی خانواده های اینها هم در واقع زمینه بیماری های قلبی عروقی، فشار خون، دیابت وجود داره، دیگه واقعا علامه هشدار داده میشه و ما یه رژیم های ملایمی رو شروع میکنیم با اینها.
بله.
باز به قدم توجه میکنیم، اگر یه بچه یه قد به سنش اصلا بالای صدک 80 بود، بالای صدک 90 بود، بنابراین قد به سنش هم با توجه به همین سنجیده میشه.
خانم دکتر، این راجب رژیم که گفتین، این هم خواهش میکنم توضیح بدین به عنوان یک دکترای تخصصی رژیم درمانی که بی خود و سر خود پدر مادرها به بچه ها رژیم ندن، یک رژیم خاص باید داشته باشه. مثلا بی خود محروم میکنیم بچه ها رو، اینو نخور اونو نخور، ولی شاید برحال با توجه به دستوراتی که شما و سایر متخصصین تغذیه میده، یه سری چیزا خوردنش لازم باشه یا کمتر بخورن یا نحوه دیگه استفاده بشه. درسته؟
ببینید قطعا ما سرعت کاهش وزنی که توی بچه ها داریم خیلی فرق میکنه با بزرگ سال و حساسیتشون فرق میکنه. مثلا اگر در یه بزرگ سال میگیم 3 تا 4 کیلو کاهش وزن در ماه، در مورد بچه ها چنین چیزی رو نمیگیم و باز بسیار بسیار شخصی سازی شده است. این بچه ها داره توده عضلانیشون ساخته میشه، تراکم استخوانیشون داره افزایش پیدا میکنه، به هیچ عنوان برخورد عقرب ترازوی صرف با این بچه ها نمی کنیم. آنالیز ترکیب بدن اینا به ما اطلاعات خوبی میده و متاسفانه چیزی که من خیلی شاهدش هستم اینه که بچه هامون به شدت توده های عضلانی ضعیفی دارن و حتی ممکنه که نسبت وزن به قد و قد به سن خوبه، ولی وقتی که ترکیب بدن رو میبینیم، میبینیم این وزنه بیشتر سهمش رو داره از چربی میگیره و عضله.
درسته.
بنابراین ما دوچار این اپیدمی کرونا هم که شدیم اصلا یک واژه تحت عنوان کووید سیتی هم شکل گرفت دیگه، چاقی که ناشی از کرونا هست. و این باعث شد ما اضافه وزنایی الان تو بچه هامون میبینیم که قبلا تو بزرگ سالا میبینیم، یعنی الان به وفور ما بچه های 12-13-14 ساله با وزن 70-80 کیلو داریم میبینیم، یعنی اصلا شدت چاقی خیلی افزایش پیدا کرده تو بچه ها. حالا غیر از این که شیوعش زیاد شده، شدتش هم بیشتر شده و مهمتر چیزی که به این موضوع داره دامن میزنه غیر از بی‌تحرکی،
بله،
مصرف زیاد مواد خوراکی که قند و شکر مخفی دارن.
آها، این خیلی مهمه. این قند و شکر مخفیه ممکنه که اطلاعاتی در موردش پدر مادرها نداشته باشن و فکر کنم فقط همون قند و شکر عادیه که بچه ها رو چاق میکنه. میشه تیتروار اشاره کنی خانم دکتر؟
من چقدر که تو سبد غذاییتون انواع نوشابه ها و نوشیدنی ها، انواع پاستیل ها، انواع کیک ها، دسر ها، سس ها بیشتره و هر چقدر که تو سبد غذاییتون سبزیجات و میوه‌جات کمتره، یعنی شما شکر افزوده بیشتری دارین دریافت میکنین.
حتی این بیسکویت های خشک رو، حالا نمیخوام اسم مارک خاصی رو بیارم، ولی این بیسکویت های خشک من رفتم توی یک سایتی نگاه کردم، چند تاش خوردم برابر با یک چلو کباب، یعنی خیلی انرژی کمی نداره و کالری کمی به بدن نمیرسونه. پس باید اینا رو دقت کنیم که درسته اینا حالا خامه نداره ولی به فرموده شما شکر پنهان داره.
و نکته ای که هست اینه که چربی هم که همراه اینا هست بده،
بده،
یعنی
بله.
چیزی که واقعا میاد زنیمه های مزمن رو فراهم میکنه از کوچیکی تو این بچه ها اینه که ترکیب چربی بد با روغن بد با بی‌تحرکی با هوای آینه، هی فاکتورهای مختلف رو هم جمع
میشه، بله.
و نهایتا این میشه که ما الان شیوع دیابت هم تو که خانم دکتر فرمودن خیلی سنش داره میاد پایین، اما دیابت رو توی سنهای خیلی پایین تر داریم، دیابت نوع 2 رو میبینیم،
بله.
فشار خون رو داریم میبینیم و خب حالا این بچه ها بعدا هم میشه مامان باباهای نسل بعد و دوباره نسل بعد اوضاع خرابتر میشه، یعنی این اثر بین نسلیه واقعا اصلا این کودکی شروع میشه.
درسته،
اینجوری نیستش که شما فقط تغذیه تو بزرگ سالی میاد رو نسلت اثر میذاره، این بچه که امروز تو سن بلوغ چاقه و تغذیه خوبی نداره دقیقا داره زمینه چاقی بیشتر رو برای نسل بعد ایجاد میکنه.
همینطوره خانم دکتر گیاهی، خانم دکتر نوربخش، قطعا تغذیه توی چاقی و لاغری بچه ها تأثیر گذاره، سبک زندگیشون هم همینطور، ولی توی قسمت سبک زندگی این بی‌تحرکیه هم متاسفانه توی این چندین سال اخیر بیداد میکنه زندگی ماشینی ما که روز به روز هم بیشتر و بیشتر میشه. اگه موافق باشین با خانم دکتر فاطمه حجتی متخصص پزشکی ورزشی هم گفتگو کنیم و ببینیم که خانم دکتر حجتی چه راهکارهایی رو به ما میگن برای جلوگیری از چاقی کودکان. خانم دکتر خدمتتون سلام عرض میکنم.
سلام دارم خدمت شما، شنوندگان عزیز و خانم دکترهای عزیزمون، البته من متخصص طب فیزیکی و توانبخشی هستم.
بسیار خوب، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هم هستم. خب خانم دکتر حجتی، با توجه به صحبتایی که خانم دکتر نوربخش فوق تخصص قدرت کودکان و خانم دکتر گیاهی دکترای تخصصی تغذیه و رژیم درمانی فرمودن، راهکار شما چیه به عنوان فردی که طب فیزیکی و ورزشی رو خونده توی دانشگاه و سعی میکنه که با این طب فیزیکی و ورزشی مردم رو به سمت سبک زندگی سالم سوق بده و مشکلات حرکتی رو رفع کنه؟ حالا فرزندان ما شاید در ابتدا مشکلات حرکتی خاصی نداشته باشن، اما همین بی‌تحرکی خودش یک معضل بزرگه.
خب بله، درست فرمایید. ببین عزیزان، خانم دکترهای عزیزمون، اساتید من هم گفتن که چه مشکلاتی میتونه ایجاد بکنه حالا چاقی و تغذیه نامناسب. بی تحرکی همیشه یک عامل افزاینده که میاد اضافه میشه به همه اون مشکلات، اون متابولیسمی که باید در بدن اتفاق بیفته اتفاقی میفته که اتفاقا رشد جسمی بچه ها به شدت تحت تاثیر این فعالیت هست و میتونه عدم فعالیت مناسب حتی جسمشون و رشد جسمشون رو تحت تاثیر قرار بده از نظر افزایش طول قد، افزایش متابولیسم عضلانی و بافت عضلانی مناسب و قوی میتونه بسیار اثرگذار باشه. جدا از این خودش باعث اضافه وزن بیش از حد توی بچه ها میشه. خب متاسفانه الان بچه ها بیشتر سرگرمیشون یا با تلویزیونه یا با دستگاه کامپیوتر و گوشی همراه و حالا فضایی هم مثل قبل شاید حالا تو شهرهای بزرگ خصوص وجود نداشته باشه که بچه ها اون فعالیت بدنی که زمان بچگی ما وجود داشت رو بتونن به راحتی در روز داشته باشن. ولی خب ما قویاً به پدر مادرها توصیه میکنیم اگر دغدغه وجود داشته باشه، شرایط قابل انجام هست، بالاخره یک پارکی، فضایی برای اینکه بچه حداقل روزانه یک ساعت بتونه در حال بازی هستن، یک فعالیت جسمی داشته باشه. ما نمیخوایم بچه‌ها برنامه ورزشی لزومن داشته باشن، ولی فعالیت جسم از نشستن دور باشه، میتونه روی رشدشون اثرگذار باشه. اضافه وزنی که بچه پیدا میکنه از اون طرف به خاطر اینکه گفتیم عضلات اون عملکرد مناسب و اون تقویتی که باید داشته باشن رو در زمان رشد پیدا نمیکنن، مستعد میشن واسه آسیب‌های بزرگسالی، آرتروز زودرس، اختلالات ستون فقرات مثل بیرون زدگی دیسک. اینها همه میتونه در سنین خیلی پایین تر از چیزی که ما الان داریم میبینیم متاسفانه اتفاق بیفته.
کاملا درسته. خب چه کنیم خانم دکتر حجتی؟ بیشتر چگونه بچه ها رو ترغیب کنیم به ورزش؟
خب ببینید، همیشه بچه ها اون چیزی که ببینن رو انجام میدن. در مورد همه مسائل این رو گفتیم، ما برای سلامتی خودمون هم نیاز به فعالیت جسمانی داریم. خیلی مناسب هست که خانواده ها یک برنامه‌ریزی داشته باشن برای اینکه روزی یک ساعت در یک فضایی که حالا براشون مناسبه، نزدیک منزل اگر پارکی هست، حیاتی دارن، خودشون هم فعالیت رو انجام بدن تا بچه‌ها ترغیب بشن. مثلا یک بازی، حالا یک بازی با توپ، ما قبلا وسطی بازی می‌کردیم، فوتبال بازی می‌کردیم. خیلی راحت می‌تونن شرایطش رو فراهم بکنن، هم خودشون حضور دارن، بچه ترغیب میشه. همین که بچه وقتی والدین رو می‌بینه که فعالیت داره، خودش هم می‌بینه که نه، این کار انگار کار خوبیه و دوست داره اون کار رو انجام بده. ولی اگه قرار باشه والدین خودشون بشینن، سرشون توی گوشی باشه یا مشغول کار دیگه باشن، خب ترغیب کردن بچه خیلی کار سختی میشه. پس بهترین کار اینه که خانواده همه با هم روزی یک تایم مشخص، حداقل یک ساعت رو برای انجام یک بازی جسمانی، یک فعالیت ورزشی به خودشون اختصاص بدن.
کاملا درسته. خانم دکتر نوربخش، شما صحبت دیگری رو میخواید اضافه کنید؟ خانم دکتر نوربخش، خانم دکتر گیاهی، شما هستین با ما؟ خب خانم دکتر، میخواییم به صحبت خانم دکتر حجت این نکته دیگری رو اضافه بکنید از دید تغذیه و رژیم درمانی؟
بله، ببینید نکته چی هست اینه که ما وقتی بهتون گفتم بچه ها رو میبینیم از نظر عضلانی مشکل دارن،
تو دید چربی بیشتری
دارن، بله، سریع اعضایشون میتونه اینا روی پوستچرشون تاثیر میذاره، رو گودی کمر اصلا اینا پیدا میکنن، طرز قرارگیری پاهاشون اصلا ده. و ما واقعا از همکاران متخصص طب فیزیکی و یه کسی که حرکات اصلاحی بلد هستن و متخصص این حوزه هستن از همراه با رژیم استفاده میکنیم.
این خیلی خوبیه، تو امان
خودم نظام میدم. بله، یعنی تمام بچه هایی که میام پیشم و در واقع میبینم که اصلا درست وای نمیسته، درست نمیشینه، سونه ها گرد شده، میره بادی آنالیز میره چه گودی کمری داره، بلا فاصله اهمیت این که بره با یه مربی درست و یا تحت نظر تیم توانبخشی حرکات اصلاحی ورزشی رو با رژیم شروع بکنه رو پیشنهاد میدید و در واقع فیزیک و شیمی بدن رو باید با هم ببینید.
خانم دکتر، پدر مادر رو قبول میکنن؟ اینم یه نکته مهمه دیگه. مثلا بابا، مثلا الان بچه ما تو سن مثلا 2 سالگی و 5 سالگی و 10 سالگی که طب فیزیکی لازم نداره، پدر مادر رو قبول میکنن؟
نه، قبول میکنن، چون که خودشون هم به نوعی احساس کردن که چرا بچه‌مون اینجوری میشینه، چرا لباس اینطوریه، و میدونن که هر چقدر توی این سن پایین تر اقدام بکنن اصلا نتیجهش بهتره، هزینه های خیلی جدی تر رو در آینده
نخواهند داشت.
به اینکه میگیم که بیا با یه مربی حرکات اصلاحی ورزشی تمرین ها رو داشته باش، زیر نظر یه متخصص فیزیوتراپی یا توانبخشی باش و کارهای لازم رو انجام بده. من ندیدم تا حالا والدینی بخوام مقاومت بکنم و بگونم. فقط مهم اینه که دسترسی بهشون باشه، در سطح شهر وجود داشته باشه، چون تو شهرهای بزرگ مثلا شهر ما خب رفت آمده که بیشتر معضل ایجاد میکنه. پس این باید تداوم باشه، با یه جلسه دو جلسه نیست. شاید بزرگترین چالش خانواده ها اینه، ولی اگر واقعا در سطح شهر ما بتونیم زیاد داشته باشیم متخصصینی که با بچه ها کار بکنن، خیلی به ما کمک میکنه.
درود بر شما خانم دکتر نوربخش.
بله، بله.
یکی از عواملی که باعث چاقی هست وراثته و ژنتیک. حالا اینکه کودکی در خانواده باشه که خواهر برادر چاقی داشته باشه یا والدین چاقی داشته باشه یا حالا یه پا اونورتر مثلا مادر بزرگ چاقی، دایی یا خاله چاقی داشته باشه یا حالا توی خانواده پدری هم فرق نمی‌کنه، مثلا عمو یا عمه چاق، اینها بیشتر در معرض چاقی هستن در آینده. این نکات رو شما بفرمایید که چگونه میشه کنترل کرد، چون به هر حال بعضی از خانواده ها این مسئله رو عنوان میکنن که ای بابا ما ارثیمون چاقیه دیگه کاری نمیشه کرد. این درمان داره، راهکاری داره، شما با توجه به اینکه فوق تخصص قدرت هستید؟ خانم دکتر نوربخش.
صدای منو دارین؟
بله بفرمایید، صداتون اول قطع بود. بله الان میشنویم، بفرمایید.
از موجود بیشتر مواردی که چاقی در خانواده ها دیده میشه ناشی از همون استایل اشتباه خانوادگی در تغذیه و فعالیت هست. و خب وقتی مادر خانواده فرزند غذای پرکالری درست میکنه و پدر خانواده هیچ برنامه‌ای برای فعالیت فیزیکی نداره، معمولاً چاقی در خانواده‌ها همینطوری ادامه پیدا میکنه.
نه، مسائل ارثی رو ژنتیکی رو عرض کردم.
بله، مسائل ارثی و ژنتیکی که منجر به چاقی بشه معمولاً به تنهایی نیست، معمولاً اینها ممکنه که عوارض متنوع ژنتیکی دیگه هم همراهش باشه. آها. مثلا مشکلات چشمی، یا اختلالات اندامی، مثلا تعداد انگشت اضافه، یا ارزم بازوتون اختلالات بهره گوشتی، و خیلی کم هستش که ما چاقی رو در خانواده داشته باشیم و جنبه ژنتیکی داشته باشه. و معمولا اینهایی که دلایل ژنتیکی دارن بعضا ممکنه پدر مادرها بسیار لاغری داشته باشن یا متناسبی داشته باشن و بچه دچار این عوارض بشه. ولی به هر حال همونطور که قبلا هم اشاره کردم، مشکلات غددی، اختلالات هورمونی مثل پرکاری غده فوق کلیوی یا کمبود هورمون رشد، کمکاری غده تیروئید، اینها هم میتونه منجر به چاقی بشه که حتما میبایستی که مورد ارزیابی قرار بگیره.
بله.
اگر خانواده ای دارن که بسیار چاقی مفرط با بهش بگیم و این داره تکرار میشه، توصیه میشه که حتما از نظر حالا مسئله غددی و بعضا مشکلات ژنتیکی مورد ارزیابی قرار بگیرن. ولی واقعیتش بسیار تعداد محدود هست و درصد ابتلا این موارد بسیار کم هسته.
درسته، خیلی متشکرم خانم دکتر گیاهی. یک جمله طلایی از شما بشنویم، همینطور یک جمله طلایی از خانم دکتر نوربخش و خانم دکتر حجتی.
جمله طلایی شاید این که هر چه زودتر ما مداخله های تغذیه‌ای رو انجام بدیم، مداخله های مرتبط با سبک زندگی رو انجام بدیم، سرمایه گذاری کردیم روی سلامت بچه هامون و نسلمون. و هرچه که این دیرتر میشه این سرمایه گذاری سلامت، هزینه های درمانی بیشتری رو قطعا برای ما متحمل خواهد شد. بنابراین چاقی های بعد از 5 سالگی، چاقی های حین بلوغ، اینها چیزایی نیستش که بخوایم به تاخیر بندازیم، بعدا برامون پرهزینه میشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم خانم دکتر نوربخش. جمله شما
داشت میگم، من چقدر بگم که حتما بچه ها میبایستی از نظر روند رشد قدی و وزنشون پایش بشن.
بله.
و همین منحنی های رشد و پایش دوره یه بچه ها خیلی به ما کمک میکنه که آیا ما یک زندگی سالمی داریم، یک بچه سالمی رو داریم پرورش میدیم، یا اینکه با اختلالاتی مواجه هستیم که همطور که خانم دکتر اشاره کردن زودتر مداخله زودتر پاسخ بهتر و پیشگیری از عوارض دادیم.
متشکرم. و خانم دکتر حجتی، صحبت شما
خواهش من در تکمیل حرف اساتید عزیز، این که با کمی فعالیت در روز سلامتی خودمون رو تضمین کنیم
انشاءالله. ازتون متشکرم و با تو خداحافظی میکنم با هر سه بزرگوار و استاد گرانقدر. خداحافظ. خدا نگهدار. درباره چاقی کودکان و درد سرهاش با سه متخصص، خانم دکتر لادن گیاهی دکترای تغذیه و رژیم درمانی، خانم دکتر مونا نوربخش فوق تخصص غدد کودکان و خانم دکتر فاطمه حجتی متخصص طب فیزیکی و ورزشی صحبت کردیم. اینجا مجله علمی روزانه، کاری از گروه دانش و اقتصاد شبکه رادیویی گفتگو. این مجله علمی رو شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 تا حدود ساعت 10 بشنوید.